الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بحث به اینجا رسید که فرمود ای پیامبر، اینها که مقابل تو هستند منکر وجود خدا نیستند، اینها منکر حضور فعال خدا در هستی هستند، اینها ربوبیت خدا رو منکرند نه وجود خدا را. برای همین فرمود که هر وقت ازشون سوال میکنی از خدا از اون جهت که خالق است تصدیق میکنن حرفت رو. اگه بپرسی که قول لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، کی این دنیا رو خلق کرد؟ سیقولون لله، میگن لله. اگه بگی رب آسمانها و عرش چیه؟ باز میگن خدا. ولی اینا منظورشون از رب اون ربی نیست که دینم آورده است تا برنامه ی حیات زمینیانم بده. رسیدیم به این آیه که پیغمبر ازشون بپرس ملکوت آسمان ها دست کیه؟ کیه که پناه میده و غیر اون پناه نمیده و کسی هم نیست که به اون پناه بده؟ باز میگن خدا. بحث به اینجا رسید که روشن بشه نحوه حضور خدا رو کفار طوری قبول دارن که کار به نبوت نمی کشه. اصل بحث نبوته. اگه التفات قد که چند تا آیه سیقولون لله رو میگه، آیه 90 یه مرتبه جمع‌بندی میکنه بل اتیناهم بالحق، ما به حق برای اینها اومدیم. یعنی این شریعتی که آوردیم در واقع ما برای اینها به حق آمدیم. پس بحث سر شریعت هست. کفار در دو چیز همیشه درگیر می شدن با پیامبران، یکی در نبوت و یکی در معاد، چون این دوتاست که محدود می کنه انسانها را. اولا می گفتن این حرفا که تو می زنی خدا این کار را نمی کنه. خدا چه کار داره به این کارا؟ خدا به قلاله به تعبیری توی آسمان هاست هست، ولی برنامه ما دست خود ماست، ما باید خودمون برنامه برای خودمون بریزیم. یکی این حرفشون بود که بیشتر محور این سوره اینجا. یکی همین که میگفتن یعنی چه ما از بین میریم، که اگه دقت کردیم در آیه 82 میگفتن که اینا حرفش که تو میگویی استخونه دوباره زنده میشه، اینم قبول نداشتن. یعنی میگفتن چی؟ قالو اعظامتنا و کنما ترابن و اعظامن اعنا لمبعوثون. یعنی مگه میشه که استخونای پوسیده ما دوباره برگرده و مبعوث بشیم به عنوان یه موجود؟ این دوتا مشکل بود. خدا میگه که پیغمبر حتی اینها تا اینجا با تو هماهنگن، که وقتی میگویی که ملکوت آسمان ها و زمین دست کیست، یا حالا به تعبیر این آیه ملکوت هر شیء، یه ملکوت داری که خود خدا در قرآن دارد که چی؟ به یدهی ملکوت هر شیء، در آخر سوره یاسین، که به تعبیر اصلا میگن این که گفتن قرآن قلبش یاسینه است، قلبش به جهت همین آیه است. حالا اون در جاش باید مفصل بحث بشه. اعتقاد انسان ها که خدا را قبول دارن این هست که هر موجودی یک وجود ملکوتی دارد، که تمام وجود ناسوتیش، وجود ظاهریش در قبضه وجود ملکوتیست. مثالی که همیشه مفید است، من شما مسئلش مسئله ملکوت تن شماست. شما ببینید تمام حیات تن شما به جهت من شماست، جنبه ملکوتی شما یه جنبه است، جنبه ناسوتی شما یه جنبه. کی شما رو کشوند از تو این جلسه؟ جنبه ملکوتی دون. چرا؟ در خیال و قلبتون میل به این جلسه ایجاد شد، تن شما راه افتاد. پس من تن شما تحت تأثیر من شماست. من شما تحت تأثیر چیه؟ مقلب القلوب خداست، اون که قبضه میکنه قلب شما رو، خیال، توجه، تفکر در قلب شما ایجاد میکنه تا تحت تأثیر قرار بده جنبه ظاهری شما رو، کیه؟ خداوند است. به اصطلاح میگن هر انسانی و هر موجودی دو طرف داره، دو یل داره، یل اللهی، یل الخلقی. یعنی یه طرف دارد که در قبضه مستقیم حق است، قبضه همه در قبضه حق است، اما با واسطه داریم و بی واسطه داریم. اون جنبه غیبی شی جنبه وصل مستقیم به حق است، جنبه شهودی شی جنبه وصل با واسطه به حق است. پس میگه یه جنبه ای دارید که شما خدا اونو به اصطلاح در بدون واسطه در قبضه داره، به یدهی ملکوت کل شیء است، ملکوت هر شیء به دست اونه. خب مثال که زدم التفات بفرمایید، شما تا قلبتون و خیالتون تحریک نشه بلند نمیشه راه بیفتید، یعنی جنبه قلبی شما درش فکری خیالی ریخته میشه، جنبه ظاهری شما عمل میکنه. این مطلق عالم اینطور است. زمین هم جنبه ملکوتی داره، خود خدا حتی ما را دعوت میکنه که چرا به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمیکنید. یعنی شما میتونید از این ظاهر به باطن برگردید، به جای این که ببینین عصا را میره، اون که عصا را را میبره ببینید. گاهی ما ببینیم عصا را میره، گاهی لباس میجنبه، گاهی یکی تو لباس میجنبه. خب این اینم که تو لباس میجنبه تازه لباس یه مقام غیبی است، مقام ملکوتی و برزن. از این شرط اولیه ایمان و نه شرط آخر ایمان اینه که جنبه ملکوتی عالم را بشناسیم. اون جلسه عرض کردیم مشکلی که علم جدید ایجاد کرده است تمام اثرات را به جنبه ناسوتی عالم میده. مثال میزنیم، میگیم که آقا چرا طرف تپش قلب پیدا میکنه؟ میگه چون قدرت فوق کلیوی آدرنالین ترشح میکنه. خب یه خود بیا جلوتر، چرا قدرت فوق کلیوی آدرنالین ترشح میکنه؟ اینجا برای اینکه من میترسه، یعنی از اون یعنی نمیگه دیگه، اون دوباره دور میزنه، میگم چرا تولید میکنه، چرا میترسه؟ چون قدرت فوق کلیوی آدرنالین ترشح میکنه. چرا آدرنالین ترشح میکنه؟ چون که میترسه. ولی حالا ترس رو که یه جنبه غیبی روح هست و اون جنبه غیبی عامل ترشح جنبه ما هورمون هاست، این وصف شما تو علم نیست. یعنی تو علم از اینجا به پایینش هست، یعنی قبول دارد که آدرنالین باعث تپش قلب میشه و قبول هم داره تا آدرنالین ترشح نشه قلب تپش پیدا کنه، ولی حاضر نیست بگه که یه جنبه در علم میگم ممکنه عالمی قبول داشته باشه. اینا رو از هم تفکیک کنید. یه وقت نیست یه عالمی موحد هم هست، مثل چیه؟ یه وقت یه کسی زمین شناس موحد است، یکی زمین شناس غیر موحد است. یه وقت ما زمین شناسی رو داریم بررسی میکنیم، ما دیگه اصلا کاری نداریم که موحد بودن یا موحد نبودن این فرد چه نقشی داره. علم تجربی شما میبینیم به علل فاعلی فقط توجه میکنیم، به جنبه ناسوتی توجه میکنیم. میگه پیغمبر حتی اینا که روبرو توان از اینم رشدشون بالاتره، یعنی حاضرن بپذیرن که ملکوت این عالم دست خداست، اما بعد که در صحنه دینداری قرار میگیرن، قابل پیغمبر قرار گیرن، حاضر نیستن بپذیرن اون که ملکوت آسمان دستشه. این برنامه را اون داده است، یعنی نبوت را تشریع را به تکوین بس نمی کنن. میخوام اینه یک خود باز التفات بفرم خود آیه را بخونیم. قول من به یدهی ملکوت و کل شهر، بگو به دست کیست ملکوت هر شیعی به این معنا که گفتی، و هو یا جیر و ولا یا جار و علی ان کنتم تعلمون، و اون پناه میده و کسی بر او پناه نمیده و در مقابل اون نیست کسی که پناه بده. اگه شما عالمین بگوید کیه که پناه دهنده است و ملکوت آسمان و زمین دستش است یا ملکوت هر شیء دستش است. میگه پیغمبر اینها زود میگن خدا، سیقولون لله. حالا نتیجه بگی. قل فانا تسحرون، پس چرا سحر زده ای؟ چرا خیالاتی شدی؟ یعنی شمایی که قبول دارید تمام تحرک اشیاء تکوین، تمام تلاش و خاصیت عالم دست خداست، چطوری متوجه نیستین که اون که تکوین در قبضش است تشریع رو معطل نمی کنه؟ من یه مثال میزنم باز روشن بشه. شما میبینین که یه جوجه با یه برنامه غیبی و یک هدایت غیبی تلاش میکنه که جوجه ها تولید کنه، همه هم اینا قبول میکنه، یعنی خود علوم هم اینا میپذیره که یک هدایت غیبی، حالا چه اسمشه بذاری، تلپاتی چه، اینا حرف هست، خود علوم قبول داره که یک وجدان بیرون از ارگانیسم، به اصطلاح یک هدایت بیرون از نظام فیزیولوژیکی این را هدایت میکنه که این جوجه به دنیا که اومد از تخم خودش شروع میکنه دانه برتنن که چی بشه؟ که یه مرغ بشه. این جهتگیری رو در عالم به عنوان یک هدایت فوق ارگانیک این قبول داره. حالا میخوام از این یه نتیجه دیگه بگیریم، چطوری موجود غیر مختار از طریق هدایت تکوینی و هدایت عامه به جوجه، از جوجه شدن به مرغ شدن میره و انسان مختار مناسب اختیارش یک هدایت نداره؟ میگه تو چرا اینا میپذیری، این یکی را نمیپذیری؟ پس تو خدا را یک وجود فعال در همه ابعاد نمیدونی. قبول داری که خدا یک هدایت عامه‌ای از جوجه به سوی مرغ داره؟ به قول خدا شور ماهی ها نمیدونم اون مار ها چیزای عجیب و غریبه تو دنیا هست دیگه، که پشه آموفیل به قول اون دانشمند، که پشه بدون این که ببیند مادرش را درست همون کاری را میکنه که مادرش میکنه. ماهی های گودال ماریانا، گودترین نقطه دنیا، بلند میشن میان در رودخانه های مدیترانه زندگی میکنن، به مجرد این که میخوان بمیرن برمیگردن در گودال ماریانا تخم میگذارن و میمیرن. بعد مارهای تازه در اومده از تو حرکت میکنن، کوچه پس کوچه های رودخانه های مدیترانه رو طی میکنن، برمیگردن همونجا که مادرشون بودن. انگار یه نقشه دقیق و یک دوره ملوانی با قطرنماهای غیر دقیق دادن دست این مار کوچولوی دریای ماریانا کنار فیلیپین، کجا؟ دریا، رودخانه های مدیترانه. اینا قبول دارد که این یک هدایت فوق ارگانیک هست. خوب دقت کنین، حالا این هدایت برای موجود مختار چطوری ظهور کنه؟ برای موجود غیر مختار همینه که میبینین، برای موجود مختار غیر یک دین باید باشه. قرآن اینجا میفرماد پیغمبر بهش میگو ترا جیجی فعنا تسحرو، تعبیر خود علامه رو نگاه کنین، میفرماد سحر چیزی در خیال انسان برخلاف آن چه واقع است القا شود، جلوه کنه. همون که ما تعبیر خودمون خوبه، چاخه چرا گیجی، چرا نمیفهمی که برنامه تو مناسب توست و توسط همون که ملکوت هر شیء دستش است این برنامه رو ریخته. خب تا اینجا چطور شد؟ یعنی این چند تا آیه در واقع از آیه 84 تا آیه 89 اگه دقت کردین سه موضوع مطرح کرد و یه نتیجه میخواه بگیره. مطرح کرد که پیامبر از زیر زبان خودشون بگیر مطالب را و اثبات نبوت را از طریق فهم خود اینا بر خود اینا القا کن. یعنی یک اندیشه اولیه و یک انسان دقیق عادی به راحتی میتونه بپذیرد که این بشر برنامه میخواد. این یه نکته. بعد میفرماد که پیغمبر پس رقیب تو، خوب دقت کن، پس رقیب تو منطق ندارد، پس رقیب تو دروغ میگه که نفی میکنه معاد را و بعث و نبوت را. آیه را میخونیم: بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. پس قضیه از این قرار است که ما از طریق این شریعت به حق اومدیم، جایی برای اینکه این منطق زیر سوال بره نیست. کی دروغ میگه؟ اینها دروغ میگن. که میگن چی؟ آیه بعدی میگن که خدا فرزند دارن، یا میگن که غیر صاحب هستی کسی دیگه قابل پرستشه. میگه نه، اینا دروغ میگن. انهم لکاذبون ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. اصلا با خدا فرزندی نیست و غیر خدا الهی نیست. فرزند نیست، یعنی این نحوه تفکر که برای خدا فرزند قرار بدن یعنی قدرت مطلقه خدا رو تقسیم کنن، میگه این نیست. و یا نه، معبودیت خدا رو تقسیم کنن، به چیز دیگه دل ببندن. میگه نه پیغمبر، طوری برنامه آوردیم که اصلا این حرفا دیگه جاش نیست. این که شما میبینین ان ذهن شما برادون حتی یک کمی ممکنه سنگین است که چطوری آخه میگفتن که خدا فرزند داره، یا چطوری میخوان غیر خدا رو بپرستن. خب ببینید وقتی دستگاه دین اومد دیگه این حرفا خیلی بیرنگ میشه، ولی بعد برهان کنه خدا. اینجا یه برهانی هم هست، میفرماد اذن، یعنی اگه واقعا غیر خدا خدایی بود اینجا چی میشد؟ لذهب کل اله بما خلق. هر الهی، هر خدایی، اینجا اله به معنای خالق، چرا؟ چون بعدش میگه اون چه خلق کرد، یعنی هر خالقی اون چه که خلق کرد خودش تدبیر میکنه، همونو میبره، همونو دنبال میکنه. یعنی اون وقت چند خالقی پیش میاد برای جهان؟ بیش از یه خالق. خوب دقت کنید، حالا اگه بیش از یه خالق پیش بیاد چی میشه؟ جهان فاسد میشه. حالا میگیم چرا؟ خب حالا جهان فاسد نشده است، پس غیر یه خالق نداره. خب دو تا برهان است، یا نه دو تا خالق نداره، خالقی داره که رئیسه و خالقهای دیگه داره که مرعوسن، پس یه خالق داره. دوباره نگاه کنید، ولی علا بعضهم علا بعض، یا هم که نه، یکیشون بر بقیه یا بعضیاشون بر بعضیاشون حاکمن. خب اینم که دیگه پس چند خدا نیست، پس حالا بخواد اینا رو روشن کنه. میگه پیغمبر اگه بخواد چند خدا باشه، خب اون وقت هیچ کدوم خدا نیستن، یا نه جهان فاسد میشه. هر دوش به اصطلاح یکیش میگن برهان تمانو، یکیش رو هم نه، مشهور است به همون قرآن، آیه قرآن لا کان فیهما آلهتون لفسدتا آلهتن الا الله لفسدتا. میگه که پیغمبر حالا اگه دو تا خدا باشه، میشه خدا نصف کنه جهان رو با یکی دیگه؟ ممکنه یکی بیاد چه اشکال داره که خدا دو تا خدا باشه، وقت جهان رو قسمت کنه، نصفشا این بگردونه نصفشا این. خب حالا اینا دیگه هیچ کدوم خدا نیستن، چرا؟ چون خدا یعنی قدرت مطلق. چرا؟ چون ثابت میکنیم در فلسفه اسلامی که خدا وجود مطلق است، وجود مطلق کمال مطلق است، کمال مطلق قدرت مطلق است. اگه قدرت مطلق است، اگه حدی در قدرتش باشه چیه؟ قدرت مطلق نیست. قدرت مطلق که نیست، وجود مطلق نیست. پس خدا وجود مطلق است. اگر بگن از این به بعد اینجا دیگه تو نمیتونی تدبیر کنی، مال یکی دیگه است. یعنی پس تدبیر این محدود است، یعنی پس قدرتش محدود است. چیزی که قدرتش محدود است عین الوجود نیست، یعنی وجود مطلق نیست. چیزی که عین الوجود نیست و وجود مطلق نیست عین هستی نیست. چیزی که عین هستی نیست محکوم است به هست شدن از طریق غیر. عین هستی یعنی چیزی که غیر هستش نکرده است. عین هستی مثل عین شوری که کل شوری است، عین هستی کل هستی است. کل هستی یعنی هیچ نیستی نداشته باشه. حالا قدرت هست است یا نیست است؟ قدرت که عدم نیست، قدرت وجود است. پس عین هستی عین قدرت است. عین قدرت نباید حد داشته باشه. اگه حد داشته باشه یعنی نصف شیء خدا دیگه اداره کنه. و چیه؟ این دیگه عین قدرت نیست. یعنی عین هستی نیست. یعنی هستش غیر است به قول فارابی خدا رحمتش کنه. پس نتیجه میگیره که نمیشه دو تا خدا یا سه تا خدا در عالم باشه. اگه دو تا یا سه تا خدا در عالم باشه هیچ کدومشون خدا نیستن. چرا؟ چون عین هستی فقط میتونه هستش مسبوقه به غیر نباشه، یعنی بودن محض باشه. غیر عین هستی هستش به غیر است، مثل من و شما، ما هستمون به غیر است. همینطور که تریش آب تریش به غیر نیست، خودش عین تریست، وجودش به غیر است، عین هستی هم وجودش به خودش است. همینطور که تری یعنی آب تریش به خودش است، عین هستی هم وجودش به خودشه. اگه وجودش به خودش باشه پس حالا میتونیم بگیم که بودن است، یعنی خالق نیست. ببخشید خالق نمیخواد، خودش خالق است. حالا میگه که اگر که ازن، حالا اگه چند خدا باشه، خب این یه دقت کن، این از یه دید، حالا یه دید دیگه، حالا اگه چند خوشه، پس این که نمیشه که دنیا رو قسمت کنن، بنابراین هیچ کدوم خدا نیستن. یکی بگه نه دنیا رو قسمت نمیکنن، با هم میگردونن، یعنی دوتاشون مثلا دارن کل دنیا رو میگردونن. خیلی خوب، حالا دوتاشون دوتان یا یکی هم؟ فرض اینه که دوتان. اگه دوتان اراده شون دوتاست یا یکی؟ اراده خدا این ذات خداست. خدا که یه چیز غیر اراده نیست. خوب دقت کنین، اگرم یه بحث سنگی میشه، ولی بدونین که اینا بحث شده در فلسفه اسلامی. همش هم یه آیه قرآن است که میتونه هزارها نور به ما بده. دوباره دقت کنین، خدا صفتش عین ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی همین که خداست عین علم است، همین که خداست عین حیات است، همین که خداست عین قدرت است. نه اینکه یه خود دارد یه قدرت، همون قدرت محض است، علم محض است. پس صفتش عین ذاتش است، ارادش عین ذاتش است، یعنی خدا عین ارادش است. خب حالا اگه دوتا خدا باشد همان دوتا چی داریم؟ حتما دوتا اراده داریم. نمیشه دوتا خدای اراده داشته باشن. چرا؟ پس دیگه دوتا نیستن. چون وقتی ارادش عین ذاته شد، یعنی صفات خدا عین ذات خدا شد، پس ارادش هم عین خودشه. پس اگه دوتا خدا شد، چون دوتا خدا، پس حتما دو ارادن. و فرضی بود که دوتاشون کل جهانه بگردنن، پس حتما اگه این بگه جهان باشد، اون باید حتما بگه چی؟ نباشد. حالا چه جهانی است که هم باشد هم نباشد؟ حالا حتما اگه این بگه که آب تر است، حتما باید بگه آب غیر تر باشد. حالا این چه آبی است که هم تر باشه هم نباشه؟ دیگه نمیشه، یعنی جهان فاسد میشه، جهان میرزه به هم. پس نتیجه چی میگیریم؟ جهان نریخت دست به هم. حالا که جهان نریخت دست به هم، پس حتما دو خدا نداریم. پس اونایی که میخوان چند خالق بپذیرن، چند رب بپذیرن، اینا وهم خودشونو دارن میپرستن، حقیقت نداره. یک خدا بیشتر حقیقت نداره. ممکنه بگو نه یه خدا، ولی یه چند تا پایین تر از اینم. خب پس رئیسشون کیه؟ یکی. پس یه خداست. ولعلا، حالا آیه رو بخونید. اذن یعنی اگر که میگی که غیر خدا خدایی هست، الهی هست، لذهب کل اله به ما خلق، هر الهی میره میبره چرا؟ اونجا که خلق کرده سو میبره. خب پس جهان فاسد میشه به دلیلی که گفتیم جهان فاسد نیست، پس چند اله نیست. ولعلا بعضهم علا بعض، یا چی؟ بعضی هاشون بر بعضی اعلان عالی هم برتر هم. حالا پس خدا پایینی ها دیگه خدا نیستن، چون رئیس دارن، پس یه خدا باز میشه. بعد میفرماد سبحان الله عما یشرکون، خدا بالاتر از این هاست که اینا توصیف میکنن. یعنی وصف اینها به جهت جهل اینها، خدا منزه هست از اینها. نتیجه چی شد؟ نتیجه دوباره همون آیه قبله نگاه کنید، انهم لکاذبون. پیغمبر دین آوردین، دینم حق است، بهانه گیرها یا بهانه ایدو عقیدتی دارن که باطل است، یا بهانه عملی دارن که فاسد هست. نتیجه میگیرد که اون خدا عالم الغیب و شهاده و فتعالا اما یشرکون، اونا که جزء دارن این اما را توش ننوشته است، مرحوم بفرمان که جمله اشتباه نشه. یه بحثی که بعضی موقع دوستان میپرسن، میگن که در پرستیدن خودمون گاهی سست میشه. ببینین آقایون و خواهران، یکی از بهترین عبادات خوب خدا رو شناختن است. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. این حدیث شماره 12 40 حدیث امام رحمت الله علیه را مطالعه بفرمان. شما روایت نگاه کنید، میگه افضل العباده، یعنی یکی از کارهایی که شما بکنید خوب خداشناسیه، یعنی خسته نشین در شناخت خدا. اصلا بحث ذات و اینا نیست، اصلا ذات یعنی چی؟ اونا در جاش کمید بحث اصلا معنی نمیده. آقا ذات خدا چه جنسیه؟ اینه که اصلا بحثش اینجا نیست، ما هم نمیخوایم بحث کنیم. نه اینکه میشه در ذات خدا فکر کرد و گفتن نکنید، اصلا معنا نمیده. هست چیستش؟ همون هست است. به قول شیخ الرئیس، هویت او انیت او ماهیت او انیت او، عین هستی چیست؟ خب عین هستی است. حالا نه چیست؟ خب عین هستی است. خب دقت کنید، اینا ان شاء الله در جاش باید بحث کنیم. شیخ معنا نمیده در ذات خدا بحث کردن. به قول اساتید میفهمدن، نه اینکه یه دیواره میشه بری اون ور حالا میخوان تنری، اصلا معنا نمیده، جهلت فقط بر تو میتنه. پس روایت میگه که بهترین عبادت اینه که خدا رو بشناسیم. برای همین این آیاتی که یقدار راجع به خدا شناسی بحث میکنید، اینها رو یقداری دقیق روش کار کنید تا هیبت حق قلبتون را بگیره انشاءالله. این هیبت حق اگه قلبتون رو گرفت، عباداتتون پرمایه میشه. یعنی این که میبینید بعضی ها در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد، چون این خم ابرو را میفهمه یعنی چه، یعنی هیبت حق قلبش رو اشغال میکنه. برای همینم معرفت الهی پیدا کردن یه چیز خیلی جالبیه. شما باید روش وقت بگذارید، قلبتون رو آماده کنید خدا رو بشناسید. نه اینکه به قول ملا صدرا میگه بعضی ها 80 سال راجع به دین بحث میکنن، ولی خدایی که میشناسن همونه که مادرش یادشون داده است. یعنی اینا خدای بالاتر و عالیتری رو نمیشناسن، خدایی که مادرشون یادشون داده است. این شعر هست دیگه، مال آقای محمد تقی جعفری است. این شعر: بیزارم از آن خدایی تدایی، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. میخوان همینطور بگن، البته من تو مثنوی هم به این مضمون پیدا کردم. میگه که من این خدای کهنه، نه خدا کهنه است، من و شما عموما خدامون، خدایی که ما میپرستیم که خدایی نیست که پیامبر میپرسته که صلوات الله علیه و آله. تلاش کنیم که به اون خدا برسیم. اینه که هر خودشناسی ما زمینه میشه تا خودشناسی عمیق‌تری گیره ما. حالا همین سلسله آیه رو به هم ادامه بدیم. اینجا خدا میفرماد که نه، اونجوری نیست، دو خدایی فکر نکن. بعد خودش رو معرفی میکنه، عالم الغیب و شهاده. میگه از این دید من نگاه کن، عالم اگه وجود داشته باشه، وجودش آگاهانه است یا وجودش ناآگاهانه؟ چرا؟ وجودش عین علم است، خدا صفتش عین ذاتشه. همین که وجود دارد، وجودش عین علمشه، پس عالمم هست. پس حالا میگه من حضورم را عالمانه ببین، با این دید بیا جلو. عالم الغیب و شهاده، عالم غیب و شهادت است. یعنی با این دید که هست، ولی هستش هست عالمانه است. انشاءالله اینا رو در فلسفه اسلامی میخونید یا خونده اید که گفتیم هرچه وجود مجردتر است، حاضرتر است. خدا که عین تجرد است، عین حضور است. و هرچه موجود مجردتر است، عالمتر است. خدا که عین تجرد است، عین علم است. تجرد از مقوله تشکیک است، یعنی از مقوله وجود است، چون وجود داره تشکیک داره، تجرد شدت و ضعف داره. من مجرده، ملائکه مجرده، ملائکه اعلی مثل جبرائیل و عزرائیل هم مجردن، خدا مجردن. تجرد خدا محض است، از خودشه، بقیه تجردشون نسبیست و از خدا. خب من شما رو ببین چطوری در تندون هست، من شما در تندون هست، همه جا هست، جاوم نداره. شما میگوین من دستم رو تکون میدم، من میبینم، من میشنوم، همه جا هست، جاوم نداره. اصلا اگه جا داشته باشه دیگه همه جا نیست. این میز چرا همه جا نیست؟ چون جا داره. پس من شما چون که همه جا هست نداره، و بعد همه جا هست، هیچ چیزی هم مزاحم حضورش نمیشه. یعنی استخوان‌های من طوری نیست که نگذره که من اونجا باشم. چرا؟ چون من مجرده، استخوان‌ها ماده است، ماده که مزاحم مجرد نیست. مثلا یکی داره بالا میره، یکی داره رو زمین میدوه، بعد اون کدومشون تندتر میدوه؟ آقا کدومشون میبرن؟ مثلا یکی داره بالا میره، یکی داره رو زمین میبره، بگم آقا اینا تو مسابقه کدومشون میبرن؟ اصلا دو مقوله است، اون داره بالا میدوه، اون داره افقی میدوه، این دو تا اصلا با هم نمیشن مقایسه کرد. بگم گوش زورش بیشتر از یا چشم؟ چه ربطی به هم داره؟ یعنی مجرد حضورش آنچنان نیست که ماده مزاحمش باشه. شما در تندون هستید اما تندون مزاحم حضور شما نیست. حضور خدا حضور خداست، نه حضور ماده. گاهی مثلا ممکنه تصور کنید خدا چطوری هست، نه مثل این زبط و مثل این میز هست، نه مثل خودش هست. اون وقت چون گفت من عرف نفسه و فقط عرف ربه، پس حالا اگه مثال من رو بزنی مثال غلطی نزدی. شما منتون چطوری تو تنتون هست؟ مثل حضور استخوان پا برای استخوان دست؟ نه، استخوان پا اونجایی که استخوان دست هست نیست، استخوان دست اونجایی که استخوان پا هست نیست. اما من شما همه جا هست بدون اینکه جا داشته باشه. یعنی حضورش حضور مجرد است در ماده، نه حضور ماده در ماده. این دست منه ببینید، تو این دست من نمیره. چرا؟ اینا دوتا ماده. اما من الان همه جای بدنم هست، دست من مزاحم حضور من نیست. حالا من میدونم که منم یا نمیدونم که منم؟ خوبش بدیم، من این مقدمه را قبل گفته بودم. خب میشه بگم این بحث جل نکردم تو اون نوار ده نکته معرفت و نفس مفصل ترم فکر کنم بحث کردم، این تیکش جا بحث نکردیم. پس یک، مجرد حضور داره. اینا نمیخواستم بگم، میخوام بگم که مجرد حضور عالمانه دارد. چرا؟ شما میدونی خودت خودتی یا نمیدونی خودت خودتی؟ اصلا بکشی خودت نمیتونی یه کاری کنی که ندونی خودت خودتی. اگه یکی بگه خب من الان نمیدونم خودم خودمه، میگم خب کیه که نمیدونه خودش خودشه؟ من. اصلا میدونی خودت خودتی که میخوای بگوی نمیدونم خودت خودتی؟ اصلا نمیشه. یه چیز است که هرگز نمیتونه آدم ازش فرار کنه، اون که خودش خودشه. چرا؟ چون علم مجرد ذاتیشه. خوب دقت کنید، علم مجرد به خودش ذاتیشست، علمش به غیر برا ما غیر ذاتیست، برا خدا همه علوم ذاتیشست. اصلا خدا عین علمه به همه هستیست، فقط علم خدا علم مطلق است. دوباره دقت کنید، حضور شما در بدنتون همه جاییست و حضورتون عالمانه است. همین که هستید عالمانه هستید. چقدر عالمی؟ همون حد که عالمی، اصلا قابل مقایسه با خدا که نیست. اصلا بودتون و علمتون و همتون از خداست. میخوام مثال خوب دقت کنید، حضورتون عالمانه است، همین که هستید عالمانه هستید. حالا در روی بدنتون عالمانه هستید یا توی بدنتون عالمانه هستید؟ اصلا روحتون نداره. شما تو جیبه دونه میدونی یا رو جیبه دونه میدونی؟ اصلا معنی نمیده اینا. حضور مجرد حضوریست که غیب و شهادت براش غیب و شهادت نیست، برا ما غیب و شهادت هست. پس این که گفت عالم الغیب و شهاده برا ما. خب تعالی کی؟ خدا. از چی؟ اما از اون چه که یشرکون، شرک بهش برزیده میشه. یعنی آقا اصلا مسئله بالاتر از ایناست. شما گاهی خسته میشین از دست افراد غیر متدین به جهت دینداریشون. میبینید این دینی که اینا دارن اصلا به هیچ دردی نمیخوره. امام رحمت الله علیه میفرمودن که مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه پرسیده بودن فلانی چطوره؟ گفته بودن کافر عادله. گفته بودن حاج آقا اگه کافره چطوری عادله؟ گفته بودن که ایشون اینکه این میپرسته اصلا خدا نیست، یه چی خودش علکی میپرسته، اما عادله چون ظلمش به کسی نمیرسه، جورش به کسی نمیرسه. واقعا اینجوریست، بعضی ها کافر عادلند شما رو خسته میکنن. این نوع یارو گفته بود که چی؟ گفته بود من با خدا شرط میکنم اگه کنکور قبول شدم میپرستمش. اصلا ببینی این یعنی چی؟ این اصلا این کل ذهنش خلاصه، این اصلا نمیدوند حضور خدا یعنی چی. فکر کردی خدا اون برباسته است؟ نه این برباسته است. این که اولش میگه عالم الغیب و شهاده، میخواد حضور عالمانه خدا رو بگه، بعد بگه ببین اصلا چطوری مردم تصور میکنن. تمام شو، تمام شو. میگه پس پیغمبر تو با یه عده‌ای روبرو هستی که میتوانند خدا رو بفهمن، ولی طوری دارن عمل میکنن که اینجور عمل کردن شأن خدا نیست. نتیجه چی؟ نتیجه این که اینها نابود میشوند. پیغمبر از ما بخواه که اگر اینها نابود شدن و تو دیدی که اینها نابود شدن، تو ضربه نابودی اینا به حسابت نکنه. آیا را میخونی؟ قل رب انما تورینی ما وعدون رب فلا تتلنی خلقام ظالمی. بگو اگر ای پروردگار من، اگر نشان من میدی اون چرا که به اینا وعده دادی، پروردگارا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، من در بین قوم ظالم نباشم که اون عذابی که به اینا وعده دادی به منم برسه. از جا خیلی چیز یاد میشه گیره. از اولا این بینشی که غلط باشه خودش عمل غلط به بار میارد و این بینش با این عمل نابود شدن است، محکوم به فنا است. ثانیا اگر تو از خدا نخوای که خدای منو از این بحرانی که برای ملت کافر به وجود میاد نجات بده، ممکن است نجات پیدا نکنی. بگو پیغمبر بدان که این بینش و این روش یه بحران به وجود میاره. مثال بزنیم، یعنی بحران امروز جهان بحرانی است از سر کفر و هوس. آیا همه درش قرار دارن؟ ما همه در این جهان قرار داریم، ولی همه در این بحران نیستیم. بعضیا همه، حالا چه در آمریکا، چه در اروپا، چه بیشتر در ایران، اینها اسیر این بحران نیستن. لااقل تا اونجا که ممکن است اسیر این بحران نیستن. خدا به پیامبرش یاد میده که پیامبر بگو وقتی که شما عذابی که به اینا وعده دادی میخوای نشون من بدی، من طوری نباشم که در این عذاب قرار بگیرم. قل رب اما توریم نیما یوعدون، وقتی که نشون من میخوای بدی اون چه وعده دادی به اینا، رب فلا تجعلنی فی القوم ظالمین، من در بین این قوم ظالم نباشم. پس میخوام نتیجه بگم، گاهی بعضی از برنامه های کفر جهانی طوریست که کل جهان را اسیر بحران میکنه. یکی از عذاب ها همین بحران هاست. ما نمیخوام بگیم منحصر به این هاست، ولی ما در بعضی روایات داریم بنا به استناد آیات که دیگه اون عذاب هایی که سنگ از آسمان بیاد اینا، عرض کردم یه تفسیر اینه، دیگه اون عذاب ها نمیان. نتیجه میشه گرفت که پس اگه اون تفسیر درست باشه که فرمایش علامه است، پس عذاب ها شکلش عوض میشه. شاید یکی عذاب یعنی چی؟ یعنی نگذارد من به ثمره معنوی حیاتم برسم. الان زندگی ها طوریست که اگه کسی تسلیم این فرهنگ کفر بشه، تقریبا دیگه به ثمر نمیرسه، تقریبا دیگه اون نتیجه که باید از حیاتش بگیره نمیگیره، تمام حیاتش لگدمال همین روزمرگی ها میشه. شاید این باشه. میگه اگه از خدا بخوای، هی قر نزن، هی شیون نکن، از خدا بخوا خدایا من را در بین قوم ظالم قرار نده. یعنی اگه عذابی، بحرانی، مشکلاتی، یعنی واقعا بعضی دوستان میگن که آقا خب این مشکلات هست، خب آره هست، اما یه وقتی است که شما میتونید طوری بصیرت پیدا کنید، طوری از خدا مدد بگیرید که فوق بحران زندگی کنید. تعبیر خیلی خوبی استاد عزیزمون حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی داشتن، می‌فرمودن که بیاید فوق جمله شونه. حالا ذهنم شاید بیاد گرانی نمی گفتم، حالا به این تعبیر خلاصه فهمیدن، حالا به تعبیر خود من فوق گرانی زندگی کنید. من هر تعبیر دیگه اینه که فوق بحران زندگی کنید. تعبیر خودشون این بود که بیاد فوق این مشکلات یا دیگه زندگی را کنید، بگیر انجام بدید. حالا تعبیر خودشون اگه ذهن من بود بهتر بود. حاصل قضیه چیه؟ شاید همینه میخوا بگه. من مثال میزنم، شما ببینید بعضی مشکلات مشکلات شما نیست اما شما درش اسیر. بق مثال میزنیم، اگه گچبری گرون بشه، گچبری گرون بشه، یعنی این گچبری که گچبری میکنن توی خونه ها گرون بکنن، یه وقت پنیر گرون میشه. خب باشه، پنیر که گرون بشه همه میتونیم درش برون اذیت بشیم، یه وقت گچبری گرون میشه. خب ولی اگه کسی اصلا زندگیش را طوری انجام داده باشه که گچبری نخواد، حالا شما حساب کنید این چقدر اذیت میشه؟ حداقل میشه گفت که گاهی مشکلات طوریست که به زندگی های غلط ما ضربه وارد میکنید. این آیه شاید همینه بگه که از خدا بخواد که در قوم ظالم نباشید تا اون مشکلاتی که برای قوم ظالم به وجود میاد به شما ضربه نزنه. خوب داشته باشید. بعد میفرما پیغمبر چرا شک داری؟ تعبیر شک از منه. پیغمبر محکم باش که این جریان ما قادریم این کار رو بکنیم. و انا علا انوریان کما نعد و هم لقادرون، ما فوق اون چیزیم که نشون اینها میدین و نشون تو میدین نسبت به اون وعده ای که بهشون دادین. خدا به کفار چه وعده داده است؟ وعده عذاب داده است. ما نعد و هم اون چه ما وعده دادیم که چی؟ انوریه کرد که تو هم میخواییم عذابی که به کفار میدی ببینیم. زمان پیامبر سنگ از آسمون که نیامد برای ابو سفیان باندش، که چه اومد؟ خلع قدرت اومد. دیگه چی اومد؟ نسبت به خودشون مشکلات ایجاد شد. قود ابو سفیان و باند ابو سفیان بسیار به مشکلات دادن زمان پیامبر، ولی اصحاب صفه بسیار فقیر بودن ولی در کنار پیامبر مشکل نداشتن. یعنی وقتی جهتگیری ها دینی شد مشکلات، خب شما ببینید اینقدر مشکل زیاد شد که برای 4 تا خورما امیرالمومنین میرفت عملگی و تازه بعد اینا با پیغمبر قسم میکردن. ظاهر قضیه اینقدر مشکل زیاد شد که چادر دختر پیامبر را کرای دادن به یهودیه برای اینکه یه چیزی بگیرن از گشنگی نمیرن، ولی حس بحران نمیکردن، هیچ بحرانی حس نمیکردن. یعنی پس پیامبر این دعا رو کرد و مستجاب شد، ولی استجابت دعا به این معنا نبود که تورم مثلا نبضش تغییر کنه، فوق تورم شد. بارهای عرض کردم دوستان گاهی التفات نمی فرمان که نمیشه با نظام دنیایی مشکل دنیا رو حل کرد. شما اینا باور کنید، میگوید که آقا با نظام الهی میشه مشکل دنیایی رو حل کرد. خب اینو باید درجاش بستن. یا دارد میخواد نجات پیدا کنی، این حرف خدا میگه و انا علا ان نوریک ما نعد ما نعدهم لقادرون، ما قادرین بر، یعنی برترین حاکمین بر اون عذابی که وعده دادیم به کفار و تو هم میخوان ببینی اون عذاب را. پیامبر چی دید در زمان خودش؟ اضمحلال کفار رو دید، ویرانی حکومت کفر را دید، مشکلات حکومت کفر دید. عجیبه آقا، 100 تا شتر به ابو سفیان نازشست میدن، ابو سفیان از قصه دق میکنه. یعنی چی؟ یعنی به بچه های انصار، یعنی انصار بیشترین زحمت انقلاب روی انصار بود. پیامبر هیچی ند، هیچی. 100 تا شتر به ابو سفیان، 100 تا شتر به کم ابن هزم، 50 تا شتر به حنظله ابو سفیان، 2 تا شتر حقه یکن است. چون چه همه رو دادن اینا که عرض کردم برادون سعد ابن عباده میاد خدمت پیامبر میگه که یا رسول الله، انصار میگن که پیامبر همه قناعه ما داد به خشق و ماش. خب راست میگه دیگه، اینا همه پسر همه پیغمبر بودن. من میفرمان تو چی میگی؟ هیچی نمیگه. میگن که نه، خب تو چی میگی؟ میگه پیغمبر من همین رو میگم. یعنی خلاصه منم هم تای دلم همینه که آقا شما همه رو این همه ما زحمت کشیدیم، غنایم جنگ مکه و جنگ حنین رو جمع کردن، همه رو پیغمبر دادن به قریش. تاریخ میگه دو تا از انصار اونا فقیرای خاص، یعنی به بدنه بچه حزب اللهی های مبارزه در رکاب پیغمبر هیچی پیغمبر نداد. پیغمبر فهمیدن برو بیرون مکه، هنوز تو مکه بودن برنگشته بودن بیان مدینه، یه چادر بزن من بیام اونجا صحبت کنم، یه قریشی اونجا نباشه، فقط کی باشه؟ فقط از انصار باشه. پیشنهاد میکنم تاریخ رو این قسمت رو بخونید، یعنی بعد از فتح مکه در تواریخ مفصل سخن پیامبر رو با انصار مفصل داره. من وقتی خودم میخوندم که منقلب میشدم، نمیدونم پیامبر چی میگه دقیقا، ظاهر قضیه مشخصه با پیامبر. خب شروع میکنن خیلی قشنگی، خب چی میگید؟ ناروشون نمیشه چی بگن؟ هیچی نمیگن. پیامبر خودش رو شروع میکنن، یا نه بگو که بی پناه بودی پناهت دادیم، از مکه بیرونت کردم جا دادیم، جابت دادیم، کمکت کردیم، یتیم بودی خلاصه بی کس بودی کست شدی، خونه بد دادیم، زندگی بد دادیم. نه بگو، اینا هیچی نمیگن. نه نه اینا که میخوام بگم اول پیغمبر گفتن. بعد میگن که خب حالا چی داری؟ من به اینها گاو و شتر دادم، به شما خودم میدم، من میخوام با شما بیام مدینه، میخواد یا نمیخواد؟ من نمیدونم این تأثیر سخن چی بوده، دل آماده بود اصلا. تاریخ میگه اینقدر اینا گریه کرد، سعد بن عباده تمام ریشاش از اشکش گفت یا رسول الله غلط کردی، تو رو میخوام. این چیه اسمش؟ این فوق بحران شدن است. نمیخوای ببهمی؟ نفهم. اینجوری چرا با ما برخورد؟ من عرض کردم نردبان ما رو هی نکشید پا، هی ما بخوام بریم بالا شما یه خود بکشید پایین، دوباره ما بدویم بالا پایین، بیاد با هم بریم بالا، بیاد با هم بریم بالا. این که شما حالا بگوید نخیر آقا این فلانی که اینجا نشسته پشت میز اصلا انگار درد گرانی نداره، یعنی چی این حرفا؟ چه این چه اصلا این نوع برخورد بنده نظرم است که برخورد منطقی نیست. این چپی ها میگفتن امام چون کارگر نیست درد کارگر نمیفهمن، بلا تشبیه، ولی واقعا اصلا این نوع برخورد غلطه. نحن ابناء الدلیل، ما بند، ما فرزند دلیلی، ما باید دلیل داشته باشیم که آقا یه راه دیگه هم هست برای زندگی کردن، و اون این که از خدا بخواد خدایا چه قادری بر اون عذابی که بر کسانی که بر مقابل پیامبر واسدن عذاب وارد کنی، وعده عذابی که بر اونها دادی رو بر اون عذاب قادری و حاکمی، و میخوای عذابی که بر طرفداران کفر وارد میکنی ما ببینیم، خدایا ما را در شرایطی قرار بده که با ظالمان همسرنوشت نباشیم. ببین ربه فلا میگه، بگو اینجور بگو، فلا تجعلنی فلقام الکافرین، فلقام الظالمین، خدایا من در سنخ ظالمین قرار نده. یعنی بعضی موقع ظالمین رو با حرص بیشتر در دنیا از بین میبرد. بنده به شما بگم این تمدن وفادار به انسانیت نیست که شما اگه فکر کنید بهره های این تمدن کنار شما نجات پیدا میکنید. شما اگه فوق این تمدن شدید، یادتون رفت وقت امام است دیگه، یادمون بیاریم امام را. من اینه دوباره یادتون میارم، هر چه خود دانی. آقای قرهی، حجت الاسلام قرهی، در همین مجموعه 12 جلد کتاب خاطرات امام هست، میفرماد که تغییرای نجف که پول نداشتن کولر گازی یا کولر آبی بگذارن، میمدن از زیر زمین یک لوله یک کانالی میکشتن به اتاق، یک پنکه میذاشتن روبروی این کانال، باد زیر زمین هم میبرد تو اتاق، یک کمی اتاق خنک میشد. این تغییرای نجف این کارو میکردن. ما اینیم امام خیلی گرمشونه، اومدیم یه نجار خبر کردیم با تخته یه کانال بسازد که از زیر زمین یه خورده هوا خنک بره توی اتاق امام خنک بشه. میگه امام از درسشون زور اومدن، نگاه کردن یه تخته با چوبا اینا وسط حیاته، رفتن تو اتاق منو خواستن، گفتن جریان چیه؟ گفتم که میخوام یه کانالی بکشیم، آخه شما گرمه دونسه اینا. میگه فرمودن تو و احمد، خدا احمدم رحمت کنه، تو و احمد میخوای منو جهنمی کنی. اینه دیگه، یعنی انسان به جای میرسه که گفت تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهر تن. گای وقتی این حرف درسته، ممکنه از این حرف سوء استفاده کنن، ولی یه امیرالمومنین ما تو تاریخ داریم علیه السلام میفرماد استغناء و کعن شای خیر من استغناء کبهی، خب اینم یه نوع زندگیه. میگه از چیزی غنی بشی بهتر از آن است که با چیزی غنی بشی. خب اگه این شعر معناش این باشه شعر خوبیه. من نمیخوام بگم هر این شعر رو ازش تو طول تاریخ سوء استفاده نکردن، ولی استغنا و کعنشن اینا آقا حتما فکر کنی نمیشه با دنیا، نمیشه مشکل دنیا رو حل کن، با دیش مشکل دنیا رو حل کن. خدا اهل دنیا رو گرفتار دنیاشون میکنه. آخ ما حالا حوس دنیای اهل دنیا رو بکنیم، آخ بعدا میخوام نجات پیدا کنیم، کدوم از اون نجات پیدا کردیم؟ اون به حتی اون بسیجی عزیز ما که خواست با دنیا مشکل دنیاشو حل کنه، دیدین وقتی افتاد تو دنیا به چه روزی افتاد؟ یه ازم بسیجی بودنش خلاص شد. این آیه 95 خیلی به ما قوت میده. من حسدون کردم عذر میخوام، ولی این بحثه. میگه پیغمبر، در واقع این که میگم میگه پیغمبر، در واقع داره با ما میگه پیغمبر که قلبش محکمه، میگه آدم ها آخه من قادرم که این کارو بکنم، چرا میگه نمیشه؟ آدم میگه آخه چطوری میشه ما راحت بشیم از این مشکلاتی که مردم بیدین به وجود میارن؟ یقین اگه بخوایم راحت بشیم، مثلا باید به جای اینکه دلار تعیین کننده نظام اقتصاد جهان باشه، ریال تعیین کننده باشه. چه میدونم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اصلا چرا با این زاویه نگاه کنیم؟ دوباره آیه رو من یه بار دیگه میخونم. و انا علا ان نریک، ما بر اون چیزی که نشونه تو میدیم، که اون چیز چیه؟ مانع دوم که وعده دادیم به کفار چی هستیم؟ لقادرون، قادریم. پس ما فوق مشکلی هستیم که میخوایم برای کفر به وجود بیاریم. پس چی؟ پس قول رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پس بگو خدای منو هم سرنوشت نکن با قوم ظالم. بعد میفرماد که حالا که اینطور شد، پس یک بفهم چطوری با خدای خودت در مقابل مشکلاتی که برای اهل کفر هست ارتباط برقرار کنی. آیه 96 که میذاریم برای جلسه بعد، میگه چطوری با کفر ارتباط پیدا کن که اسیر کفر نشی. ادفع بالتی هی احسن و سیعته سیعت، یعنی چطوری اینو بعد بهم کنیم که حالا سیع پردازان رو برخورد خاص باشون باید بکنی. حاج آقا دعا بفرمان باشون. نسالو کبند اوک یا الله یا الله یا الله.